سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان و همه عزیزانی که از طریق اینترنت امروز همراه ما هستند. امروز کلام خدا آیاتی رو باز بررسی می‌کنیم از رساله اول پتروس. موضوع اصلی پیغام من متمرکز است بر این متن. رساله اول پتروس باب 4 آیات 7-11. لطفاً با دقت به این آیات توجه بکنید و موضوع کلام ما امروز بر اساس این آیات خواهد بود. متن بسیار کوتاهی است ولی متن بسیار عمیق. متنی است که حقایق بسیار مهمی در مورد باز کلیسا، باز روابط ما با یکدیگر و خدمت ما به یکدیگر درش بیان شده. این متن رو با هم دیگه نگاه بکنیم. پایان همه چیز نزدیک است. پس جدی و در دعا منضبط باشید. مهمتر از همه یکدیگر را به شدت محبت کنید. زیرا محبت انبوه گناهان را می‌پوشاند. یکدیگر را بدون شکوه و شکایت مهمانی کنید. همچون مباشران امین بر فیض گوناگون خدا یکدیگر را به هر عطایی که یافته اید خدمت کنید. اگر کسی سخن می‌گوید سخن و مانند سخنان خدا باشد. و اگر کسی خدمت می‌کند با قدرتی که خدا می‌بخشد خدمت کند تا در همه چیز خدا به واسطه عیسی مسیح تمجید شود. جلال و توانایی تا ابد بر او باد. آمین. خب در موعظه‌ای که چند هفته پیش در ICF داشتم تاکید اصلی من بر متن انجیل یوحنا باب 18 بود که برای اینکه ما در کلیسا بتوانیم آن چیزی باشیم که خداوند می‌خواد. به این موضوع اشاره کردیم که کلیسا تشکیل شده از اشخاص مختلف، از زمینه‌های فرهنگی و تربیتی مختلف، قومیت‌های مختلف و خیلی از اوقات خیلی تنش‌ها، مشکلات و مسائل در رابطه‌مون به وجود میاد. و اونجا ما به اون موضوع پرداختیم که مسیح مخصوصاً تاکید می‌کنه روی 3 اصل در انجیل متی باب 18. فروتنی، ما این موضوع اشاره کردیم که ما باید در کلیسا مرتب این روحیه فروتنی رو تمرین می‌کنیم. صداقت و شفافیت، اگر مشکلی پیش میاد با صداقت و شفافیت موضوع تو بندگی در میو بذاریم و بالاخره روحی بخشش که مرتب ما باید ببخشیم. به این 3 اصل اشاره کردیم. موضوع امروز من به یک معنا در ادامه همون موضوع قبلی است. باز برای اینکه ما در کلیسا به عنوان اشخاصی که از زمینه‌های مختلف میایم با مسائل و مشکلات عدیده مختلف میایم چگونه میتوانیم با یکدیگر زندگی رو داشته باشیم که سزاوار کلیسای خداوند باشه. و در اینجا چند اصل مهم رو دوباره پتروس مطرح میکنه. یکی اصلها اصل محبت هست، یکی اصل مهمان نوازی است و بالاخره اصل خدمت کردن به یکدیگر. در مورد این موضوعات پتروس به زیبایی صحبت میکنه. آیه 7 بیشتر در مورد دعاست. پایان همه چیز نزدیک است، پس جدی و در دعا منضبط باشید. چقدر ما در روزهای حساسی زندگی میکنیم، مثلا هر چقدر ما بیشتر انسان دستاوردهای تکنولوژی و پیشرفت‌های تکنولوژی بیشتری میکنه، خطرات، عواقب فاجعه‌بار رفتارش بیشتر و بیشتر دیده میشه و ما بیش از هر زمان دیگه به پایان تاریخ و بازگشت عیسی مسیح نزدیک شدیم. برای همین چقدر مهمه که در دعا جدی باشیم، منضبط باشیم در دعا. خب در دعا انضباط داشتن خیلی سخته. واقعا سخته. کلام خدا میگه که روح راغب است لیکن جسم ناتوان. روح ما میخواد، ما تشنه حضور خدا هستیم. ولی جسم، تمایلات جسم، خستگی بدنی و خیلی عوامل دیگر باعث میشه که ما نتونیم دعای منضبطی داشته باشیم و در واقع دعای منضبط هست که باعث تغییر ما میشه. اینکه ما گاهی اوقات هر از چند گاهی هر وقت دیگه راحت بودیم، وقت داشتیم دعا بکنیم، باعث نمیشه برای ما تغییرات عمیق روحانی به وجود بیاد. به شباهت عیسی مسیح در میاد. دعای مؤثر دعای منضبط است. دعایی است که ما مرتب براش وقت میگذاریم، تمرکز داریم، برنامه‌ریزی داریم و اینجا تاکید میکنه که در دعا منضبط باشید. و مثلا اینجا وقتی اشاره میکنه به پایان همه چیز نزدیک است، عیسی مسیح در انجیل لوقا باب 21 باز تاکید میکنه که در زمان بازگشت پسر انسان مردم میخورن، میآشامن، عیش و نوش میکنن، ازدواج میکنن، درگیر زندگی و مشکلات و دلنگرانی های این زندگی هستن و در نتیجه وقتی که پسر خدا برمیگرده آمادگی لازم رو برای ایستادن در حضور او ندارن. برای همین عیسی مسیح روی دعا دوباره تاکید میکنه در انجیل لوقا باب 21 که وقتی پسر انسان میاد در این شرایطی که انسان تمام زندگیش در این دنیا سپری میشه در خوشای این دنیا تاکید میکنه که پس همیشه مراقب باشید. لوقا 21 آیه 36 و دعا کنید. همیشه مراقب باشید و دعا کنید تا بتوانید از همه این چیزها که به زودی رخ خواهد داد در امان بمانید و در حضور پسر انسان بایستید.
چون پایان همه چیز نزدیک است، در واقع به یک معنا پتروس در اون آیه داره اشاره میکنه به این صحبت عیسی مسیح. مسیح میگه که پس مراقب باشید و دعا کنید، همیشه مراقب باشید و دعا کنید تا بتوانید از همه این چیزا که به زودی رخ خواهد داد در امان بمانید و در حضور پسر انسان بایستید. به عبارت دیگر، اگر ما مراقب نباشیم و دعا نکنیم، نمیتوانیم در زمان بازگشت مسیح در حضور او بایستیم. نمیتوانیم. برای همین انضباط دعایی چقدر مهم هست که ما مرتب در حضور خدا خودمون رو تفتیش کنیم، در حضور خدا از او قوت بیابیم، تقدیس بشیم و آماده بشیم برای اینکه روزی وقت که پسر انسان میاد بتونیم در حضور او بایستیم. یا عیسی مسیح تأکید میکنه در شب آخر در باغ جتسیمانی که دعا کنید تا در تجربه نیفتید. شاگردان اون شب رو میخوابن و وقتی اون تجربه دستگیری مسیح و اتفاقات منجر به مصلوب شدنش میفته، شاگردان در وضعیت روحانی مناسبی نیستن. اگر ما در دعا نباشیم در وسوسه ها میفتیم، در آزمایش ها میفتیم. پس پتروس با این حقیقت خیلی مهم این قسمت رو شروع میکنه که در دعا باید منضبط باشیم و بعد میپردازه به یک حقیقت بسیار مهم که اصل اساسی در زندگی مسیحی است. عیسی مسیح به شاگردانش گفت از این خواهند دانست شاگرد من هستید اگر یکدیگر را محبت بکنید. این اصل بنیادین زندگی مسیحی است. ویژگی اصلی یک شاگرد مسیح است. مسیحیان باید از این شناخته بشن. این فضیلت، این ویژگی، این صفت باید باعث بشه که مسیحیان در دنیا مردم رو بشناسن. و در اینجا پس ادامه میده پتروس در آیه 8، مهمتر از همه، یعنی از همه مهمتر، اصلی که خیلی برای پتروس مهمه و تاکید میکنه، مهمتر از همه یکدیگر را به شدت محبت کنید، زیرا محبت انبوه گناهان را میپوشاند. آیه خیلی جالبیه. یکدیگر را به شدت محبت کنید. یعنی چی یکدیگر را به شدت محبت کنید؟ ما یکدیگر را یه ذره محبت کنید هم مشکل داریم، گاهی اوقات سخت. چه برسه یکدیگر را به شدت محبت کنید. ولی خیلی حقایق زیبایی در این آیه هست. یعنی یکدیگر همونطور محبت کنید که خدا شما رو محبت کرد. محبت کردن ما به یکدیگر احساسات نیست. خیلی سخت ما بر اساس احساسات بخوایم همدیگه رو محبت کنیم، چون چیزایی در همدیگه میبینیم که باعث میشه از همدیگه دور بشیم. کنار همدیگه هر چقدر بیشتر قرار میگیریم، دافعه ما از جاذبه ما بیشتره، نه بیشتر از همدیگه فاصله میگیریم. ولی خداوند نگفته چون احساسات خوبی نسبت به هم دارید همدیگه رو محبت کنید. یک وظیفه است، یک اصله. وقتی ما میخوایم شبیه خداوند باشیم باید این اصل رو به جا بیاوریم. خداوند چجوری ما رو محبت کرد؟ با وجود اینکه آدمای درب و داغونی بودیم، آدمای ضعیفی بودیم، آدمای پر از ضعف بودیم، خداوند ما رو محبت کرد. و ما وقتی به همدیگه نگاه میکنیم، ضعفای ما، مشکلات ما باعث میشه نتونیم همدیگه رو محبت کنیم. ولی اگه بخوام به ضعف خودم بگم، میخواست به ضعفای ما نگاه کنه که ما رو نمیتونست محبت کنه. اون هم خدای کامل، خدای قدوس، خدایی که عدالت مطلق است، چجوری باید ما رو محبت میکرد؟ ما که پر از ایرم مشکل بودیم. ولی همونطور که خداوند ما رو علارغم همه ضعف‌ها و مشکلات محبت کرد، ما هم همدیگر رو باید علارغم همه ضعف‌ها و مشکلات محبت کنیم. و اگر گناهی در همدیگر می‌بینیم چیکار کنیم؟ اینجا میگه که محبت انبوه گناهان رو می‌پوشاند. اگه من کسی رو دوست داشته باشم، گناهانش رو می‌پوشونم، اعلام نمی‌کنم. اینجا نمیگه گناه رو ماسمالی کنید. اگر اشخاص گناهی داشته باشن، خدا می‌بینه، اینی که نمیشه پوشوند. اگر کسی گناهی داشته باشه، ما میتونیم بهش نزدیک بشیم با محبت، بدون اینکه دیگران بدونن، موضوع رو به او بگیم یا به شبانش، مسئول روحانیش بگیم. ولی محبت گناه رو برملا نمیکنه، نمیخواد آبروی کسی رو ببره. در کتاب پیدایش میخونیم وقتی که نوح بعد از طوفان نوح یک تاکی میکاره، شرابی درست میکنه، خلاصه ناپرهیزی میکنه، زیاد میخوره و مست میشه و میگه اونجا برهنه شد. وقتی که برهنه میشه، یکی از پسرانش که هام هست میره و میره پسرش برهنه است. چیکار میکنه؟ سری برادرش رو صدا میکنه. پاشین بیاد ببین بابامون چه افتضاحی به بار آورده. اون دو تا پسران میان و سری چیکار میکنن؟ اصلا به باباشون نگاه نمیکنن. سعی میکنن با پارچه خلاصه یه جوری قضیه رو جمع و جور میکنن. و بعد نوکی به خودش میاد، خب متوجه میشه چه اشتباهی کرده، ولی پسرش کار جالبی نکرد. به جای اینکه قضیه رو بپوشونه، قضیه رو پخشش کرد. خیلی از اوقات ما در برخورد با گناهان دیگران ممکن اینجوری رفتار کنیم، پخشش کنیم، آبروی طرف رو ببریم. اینجا میگه محبت انبوه گناه رو میپوشانه. میبینم دلم میشکنه، ناراحت میشم، ولی برام شخص باید دعا کنم رساله یعقوب هم آخرین آیاتش میگه که اگر برادری رو میبینید که از حقیقت گمراه شده در گناه هست براش دعا کنید، او رو از اون راه زلالت و گمراهی برگردونید. کار ما برگردوندن آدم از گناه هست، کار ما دعا کردن براشون هست، بردن آبروشون نیست. و این محبت، اگر کسی رو دوست داریم گناهانش رو میپوشونیم، یعنی به دیگران نمیگیم، پخشش نمی کنیم. چون ما هم یه روزی ممکنه گناهی بکنیم و زیاد جالب نیست، نه اگر همه گناه ما رو در بوق و شیپور کنن به همه بگن، دیر یا زود همه ما ممکنه این وضعیت سراغ ما بیاد. ولی محبت بر اون کسی که گناه کرده دعا میکنه، فکر میکنه چطور میتونه کمکش کنه که از این وضعیت بیرون بیاد. پس محبت انبوه گناهان را میپوشاند. کار خیلی خیلی سختیه، ولی اینجا داره پتروس ما رو تشویق، چون میدونه پتروس که حتما ایماندارا وقتی که با هم دیگه نزدیک بشن، صمیمی بشن، ضعف‌های همدیگه رو خواهند دید و گاهی اوقات ممکنه گناه همدیگه رو ببینن. چیکار باید بکنن اگه گناه همدیگه رو دیدن؟ پس اگر کسی گناهی دارد در کلیسا به همه اعلام کنید. نه، این میشه غیبت، این میشه آبرو بردن. کار پسر نوح میشه. ها، نه. محبت انبوه گناهان را میپوشاند. دعا میکنیم، گریه میکنیم. ببینیم چه جوری مشکل رو میتونیم حل کنیم بدون اینکه آبروی فرد بره. بریم جلوتر، ببینیم باز چه پیشنهادی به ما میکنه پتروس. یکدیگر رو بدون شکوه و شکایت مهمانی کنید. مهمان نوازی یکی از فضیلت‌های مهم ایمان مسیحی است. یکی از فضیلت‌های کتاب مقدسی است. در کتاب مقدس مرتب این مهمان نوازی تاکید میشه روش، توصیه میشه. مسیحیان اولی خیلی مهمان نواز بودن. یکی از ویژگی‌هایی که کلیسای اولی اصلا با شناخته میشد مهمان نوازی بود. در رساله سوم یوحنا، دوم سوم یوحنا میگه برادرانتون که میان برای سفر، برای خدمت در خونه اونا رو بپذیرید، مهمان نوازی بکنید. و عبرانیان باب 13 آیه 2 میگه که از مهمان نوازی غافل نشوید، چون بسیاری ندانسته فرشتگان را میزبانی کردن. داره اشاره میکنه به زمانی که در زمان ابراهیم خداوند به خانه ابراهیم اومد با فرشتگان، و بدون اینکه ابراهیم بدونه داشت فرشتگان رو مهمانی میکرد. و خیلی جالب، حالا در عهد جدید نه فقط ما نادانسته ممکنه فرشتگان رو مهمانی کنیم، در عهد جدید ما نادانسته عیسی مسیح رو ممکنه مهمانی کنیم. انجیل متی باب 25، مریض و محبوس بودم، غریب بودم، گرسنه بودم، تشنه بودم، یادتون هست لیست اون رو؟ نه. یک شب میگه غریب بودم، به من پناه دادید. ما ممکنه، ما وقتی داریم به کسی که نیاز داره به کمک ما و مهمان نوازی ما و حمایت ما و غریب هست، از خود عیسی مسیح داریم در واقع مهمان نوازی میکنیم، نه فقط فرشتگان. در عهد عتیق ابراهیم از فرشتگان مهمان نوازی کرد، ولی ما در انجیل متی باب 25 کلام داره به ما میگه که کسی رو که داریم میپذیریم و نیاز داره به میزبانی ما، مهمان پذیری ما، خود عیسی مسیح میتونه باشه. پس از مهمان نوازی ما غافل نشیم. خوشبختانه تو این قسمت ما ایرانی ها قوی هستیم، ما ایرانی ها شهره هستیم به مهمان نوازی. من با بعضی عزیزان خارجی که صحبت میکنم، یکی از چیزهایی که در ارتباطاتشون با ایرانی همون اولش خیلی توجهشون رو جلب میکنه، مهمان نوازی ما ایرانی هست. خدا رو شکر خیلی ایرانی ها شما مهمان نوازید، خیلی غذاهای خوبی دارید، خیلی خوش برخوردید، خدا رو شکر بر این قسمت. ولی یه چیز اینجا میگه خیلی جالبه، میگه یکدیگر رو بدون شکوه و شکایت مهمانی کنید. یعنی چی؟ شکوه و شکایت. خب گاهی اوقات ما مهمان نوازی میکنیم، بعد که زیاد مهمان نوازی میکنیم گاهی اوقات ممکنه خسته بشیم. یه نفر میخواد بیاد خونه ما، میگیم خواهش میکنم رو چشم ما جا دارید، خونه خودتونه. ولی چند بار که میاد میره، یواش یواش میگیم که بازم اومد، که خسته شدم، چقدر واسه این غذا درست کنم؟ ها، نمیشه. بدون شکوه و شکایت بی زحمت مهمان نوازی کنیم. حالشو ندارید، دعوت نکنید. ولی اگه دعوت کردید، لطفاً شکوه و شکایت نکنید. جناب آقای پتروس هم این مشکل مست که تون کلیسای اون زمان دیده. مثلا خانم‌های ایرانی خیلی زحمت میکشن، 7-8 جور غذا درست میکنن. حالا 4 جور غذا درست کنید که خیلی خسته نشید، ها، که آخرش یه موقع کار به شکوه و شکایت نکشه. ها، پس اینجا میگه پس بدون شکوه و شکایت مهمان نوازی کنید. بریم آیه بعدی. همچون مباشران امین بر فیض گوناگون خدا، یکدیگر رو به هر عطایی که یافته اید خدمت کنید. خیلی آیه قشنگی است، خیلی آیه زیبایی است، خیلی در موردش میشه فکر کرد. همچون مباشران امین بر فیض گوناگون خدا، یکدیگر رو به هر عطایی که یافته اید خدمت کنید. خب اینجا در واقع پتروس وقتی به قوم خدا نگاه میکنه، نگاهش این است او که داره به کاهنان نگاه میکنه. اجازه بدید یک آیه از همین
رساله پتروس باز بخونیم
از باب دوم آیه 9 میگه اما شما ملتی برگزیده و مملکتی از کاهنان و امتی مقدس و قومی که ملک خاص خداست هستید تا فضای رو را اعلام کنید که شما را از تاریکی به نور حیرت انگیز خود فرا خوانده است.
در واقع داره نقل قول میکنه از کتاب خروج باب 19 وقتی قوم از مصر اومدن بیرون و خدا داره میگه شما کاهنان هستید، شما ملک خاص من، قوم خاص من هستید. این متن یه مقدار با تغییر داره اینجا نقل قول میکنه پتروس و اینو داره میگه. این بار دیگه به کلمات این آیه توجه کنید، چه چیزای عالی در مورد قوم خدا میگه.
اینو داره به شما میگه، منو شما میگه. چی میگه؟ شما ملتی برگزیده، مملکتی از کاهنان و امتی مقدس و قومی که ملک خاص خداست هستید.
چقدر عالی،
چقدر عالی.
مملکتی از کاهنان، شما تک تک شما کاهن هستید. کاهن خیلی خیلی مهم بود در عهد عتیق، کسی بود که بین خدا و قوم ایستاد، کسی بود که خدا دعاشو میشنید، کسی بود که خوانده‌شو بود به خدمت مقدس، خدمت شفاعتی، تعلیم کلام خدا. خیلی عملکردهای مهمی داشت یک کاهن.
و این کلمه کاهن رو بازم در باب دو تکرار میکنه اوایلش پتروس، باب دو آیه 5 میگه شما چون سنگ‌های زنده به صورت عمارتی روحانی بنا میشوید تا کاهنانی مقدس باشید.
ما کاهن هستیم. یکی از دستاوردهای مهم جنبش اصلاحات دینی بود که اصلاحگران دینی روی این حقیقت خیلی تاکید کردن، کهانت همه مؤمنان، یعنی همه ایمانداران کاهن هستن. چون در کلیسای کاتولیک تاکید بر این بود که خدا یک عده رو جدا کرده، روحانیان و کشیشان، و اونا کاهن هستن. به طور خاص خدا اونا رو خونده برای خدمات مقدس، برای اینکه بین خدا و قوم بیستن، خدمات مقدس روحانی که کاهنان باید اون رو انجام بدن. ولی اینجا داره پتروس میگه شما همتون کاهنان هستید، نمیگه من پتروس و همکاران شماسان و واعظان، میگه نه همتون، همه شما کاهن هستید. همه شما که الان اینجا روی صندلی نشستید و فکر میکنید خب او اعضای کلیسا هستیم، شما کاهنان هستید و خدا خیلی 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 رو شما حساب میکنه. حتی
چیزای خیلی عالی دیگه هم میگه، ملتی برگزیده، برگزیده هستید شما،
من و شما برگزیده هستیم،
شما کاهن هستید، شما امتی مقدس و ملکی، قومی که ملک خاص خود، ملک خاص خدا، خدا به طور خاص این ملک رو انتخاب کرده، این گنجینه خداست، این ملک خداست، ما چنین ارزشی داریم. حالا پتروس با توجه به این پیش زمینه داره میگه، میگه شمایی که کاهنان هستید،
تک تک شما که کاهنان هستید، حالا بعد چیکار کنید؟ وظیفتون چی هست؟
وظیفتون این است که همچون مباشران، حالا کلمه مباشر اینجا خیلی روشن نیست، منظور ناظره،
کسی که یه چیزی بهش میدن بعد روش نظارت کنه.
شما ناظران هستید، ناظران امین بر فیض گوناگون خدا، یکدیگر رو به هر عطایی که یافتید خدمت کنید.
پس شما باید یکدیگر رو خدمت کنید، این که روشنه، باید یکدیگر رو خدمت کنید به عنوان کاهنان
و به عنوان اشخاصی که همچون مباشران امین بر فیض گوناگون خدا. این فیض گوناگون خدا خیلی کلمه قشنگه.
در کلیسا خیلی نیازها هست، آدم های جور با جور میان کلیسا با نیازهای مختلف. یه نفر مشکلات فکری داره که مشکلات احساسی داره، یه نفر نیاز داره که دیگران درکش کنن، یه نفر بعد براش دعا بشه برای شفای بیماریاش، مشکلات مالی هست، هزار یک جور گرفتاری هست. بعد خدا رو بشناسیم، نیاز داریم که کلام رو برای ما باز کنه، یکی از ما شبانی کنه. خیلی نیازها در کلیسا هست، آدم ها با نیازهای مختلف به کلیسا میان و برای برآورده شدن هر نیازی در کلیسا خدا تدارک دیده. خدا میگه بیاد کلیسا، من نیاز شما رو برآورده میکنم. کلیسا جاییست که نیازهای شما برآورده بشه و خدا هم برای برآورده شدن هر نیازی در کلیسا تدارک دیده. ولی چجوری تدارک دیده؟ 3-4 تا خادم و کشیش و اینا بعد اینو انجام بدن، بعد روبرت و بعد شهریار و بعد مهرداد و عزیزان دیگه هم که خدا رو شکر برای چیزایی که خداوند بهشون داده، فقط توسط اینها باید نیازها در کلیسا برآورده بشه؟ بله، ما هم سهم داریم در برآورده شدن بعضی نیازها. خداوند به ما عطایایی داده که باید استفاده کنیم. ولی اینجا داره تاکید میکنه که همه در کلیسا یکدیگر رو باید خدمت کنن به عنوان ناظران امین بر فیض گوناگون خدا. به عبارت دیگر انبوه نیازهایی که در کلیسا هست برای برآورده شدن هر نیازی خدا فیضی داده و این فیض توسط ایمانداران مختلف جاری میشه. این فیض به ایمانداران مختلف داده شده و هر کدوم از ایمانداران از خداوند عطایی رو، فیضی رو دریافت کردند که اگر اون رو به کار ببرند نیازی در کلیسا برآورده میشه. و همه اینو دارد. یعنی همه ما خوانده شدیم نیازی رو در کلیسا برآورده کنیم. حالا این نیاز شاید یه جایز خیلی روشن نیست. ما نمیدونیم. بعد دعا کنیم خدا نشون بده. متوجه بشیم که این نیاز کجاست. ولی هر کدوم از ما ناظران امین بر فیض گوناگون. میخوام این کلمه فیض گوناگون توجه کنید. فیض گوناگون. خدا اونقدر خدای غنی است. اونقدر خدای بخشنده است که فیضهای گوناگون رو برای برآورده کردن نیازهای فرزندانش تدارک دیده. متا برای اینکه نیازها برآورده بشن این فیضها رو این عطایا رو به فرزندان مختلف میبخشه و هر نیازی توسط یک یا چند نفر از فرزندان برآورده میشه. برای همین ما ناظران فیض گوناگون خدا هستیم.
در افسوسیان خیلی قشنگ در موضوع صحبت میکنه که مسیح وقتی که به آسمان میره، افسوسیان باب 3 آیه 7، اما به هر یک از ما به فراخور اندازه بخشش مسیح فیض بخشیده شده است. به هر کدوم از ما، نمیگه به فقط کشیشان و خادمینا، به هر کدوم از ما، به هر کدوم از شما به فراخور اندازه بخشش مسیح فیض بخشیده شده است. به هر کدوم از شما به اندازه، به فراخور اندازه بخشش مسیح، به فراخور اندازه بخشش مسیح. بخشش مسیح چقدره برای تک تک شما؟
یه چیز کوچولویی که همجور میندازه جلومون، حالا اینو بردار بیشتر از این پررو نشه ببینم چیکار می‌کنی. نه، خیلی بزرگه.
به فراخور اندازه بخشش مسیح فیض بخشیده شده است به هر یک از ما.
این به هر یک از ماش خیلی مهمه،
به هر یک از ما. بعد جلوتر چی میگه؟ هنگامی که برش بر این صعود کرد، اسیران رو به اسیری برد و هدایا به مردم داد.
مسیح هدایا به کلیساش داده، هدایا به مردم داده. مسیح اونقدر غنی و پره و تمام غنی و غنا و پرش رو به کلیسا بخشیده. باز تاکید میکنم به کلیسا بخشیده، به خادمی فقط نبخشیده. کلیسا این نقشی داره، خادمین یک نقش خاصی دارن، نقش رهبری دارن، نقش مدیریتی دارن، ولی اون یه بخش خیلی خیلی محدود از خدمتی است که خدا میخواد در کلیسا انجام بده. بخش مهمی از اونش که خدا میخواد انجام بده توسط کاهنان است که هر کدوم از شما این کاهنان هستید.
در باز افسوسیان باب 1، باز در مورد وقتی رستاخیز مسیح صحبت میکنه، مسیح از مردگان قیام میکنه، بر دست راست پدر قرار میگیره به عنوان خداوند و پادشاه، و آیه 1:22 میگه و همه چیز را زیر پاهای او نهاد و مقرر فرمود که او برای کلیسا سر همه چیز باشد. کلیسایی که بدن اوست، یعنی پری او که همه را در همه پر می‌سازد. کلیسایی که بدن اوست، یعنی پری او.
کلیسا پری مسیحه، یعنی اون غنا و پری که در مسیح بود به کلیسا داده شده، یعنی به شما داده شده. چه غنا و پری در مسیح بود؟ الوهیت مسیح. تمام اون اتفاقاتی که در زندگی مسیح اتفاق می‌افتاد، ما می‌تونیم از اونها اون پری و غنایی که در مسیح بود ببینیم. و حالا میگه که این پری به کلیسا داده شده، به من و شما داده شده، به کاهنان داده شده، کاهنانی که شما هستید.
بر همینه که رساله پتروس میگه که همه ما یکدیگر را، همه همچون مباشران امین بر فیض گوناگون خدا، یکدیگر را به هر عطایی که یافتید خدمت کنید.
یکدیگر را خدمت کنید. نمیگه کشیشان و خادمان، مردم رو خدمت کنید. اونا خدمت خودشون رو دارن.
در همین باب پنجم که شروع میشه میگه این مشایخ اینجوری کنید، اونجوری کنید.
اونا یه سری وظایف دارن، مسئولیت‌های سنگین دارن و اون سر جای خودش، داستانش جداست. ولی اینجا خطاب پتروس به اعضای عادی کلیسا هست، به هر کدوم از اعضای بدن است.
برای همین میگه که به عنوان مباشران امین بر فیض گوناگون خدا یکدیگر را خدمت کنید.
خب خودتون رو به عنوان تالا کاهنی دیدید که عطایای خدا به شما بخشیده
و حالا از شما انتظار داره. میگه مباشران امین،
ناظران امین باید باشید. شما با این عطایا چیکار میکنید؟ آیا درست به کارش میبرید یا به کارش نمیبرید؟ یادتون هست داستان اون شخصی رو که بهش قنطار داده شد و اون قنطار رو زیر خاک قایم کرد. خب خدا من آخرش برگشت گفت آفرین، چه کار خوبی کردی. نه اینجوری گفت؟ نه، وای بر تو، ما قنطار داریم از خداوند. تک تک شما که اینجا نشستید قنطار دارید. امکان نداره شما در بدن مسیح باشید و مسیح به فراخور اندازه بخشش فیضش به شما چیزی نداده باشه. متا فرق میکنه. فیض گوناگونه. به یکی یه چیزی داده شده، به چیزی یه چیزی دیگر، به فرد دیگه چیز دیگری، به هر کدوم از شما داده شده. من باور ندارم در کلیسا هم عضو عاطل و باطل داریم، عضو علاف داریم، همینجوری گیج و بیج میاد آخرش هم میفهمه چه خبره. نه نه، نمیشه. ما کاهنانی هستیم که ناظران امین بر فیض گوناگون خدا هستیم.
این کلمات رو پتروس اون زمان وقتی نوشته واقعا تو ذهنش کلیسا بود. اینجا داره میگه شما کاهنانید. در رسالش دو بار به عنوان کاهنان داره در مورد کلیسا صحبت میکنه، کاهنان مقدس. باب دو بار داره لاغر میگه شما کاهنان هستید، به همه میگه. چون در مورد مشایخ و خادمین باب پنجم توضیح چون میده، میگه حالا شما حواستون باشه کارتون و دعوتتون چیز دیگه است، ولی اعضا شما هستید که بعد یکدیگر رو خدمت کنید. حالا چه جوری خدمت کنید؟ بریم جلوتر، آیه 11. اگر کسی سخن میگوید سخن و مانند سخنان خدا باشد. چقدر جالب. و اگر کسی خدمت میکند با قدرتی که خدا میبخشد خدمت کند. خب حالا شما ناظران عمیم بر فیض گوناگون خدا هستید، متوجه شدیم. حالا چجوری باید خدمت کنید؟ داره باز پولس راهنمود میده، ببخشید پتروس راهنمود میده. اگر کسی سخن میگوید سخن و مانند سخنان خدا باشد. چقدر جالب. سخنان مثل سخنان خدا باشد. کاهن در حضور خدا میستاد، کاهن از خدا میشنید. ما کاهنانی هستیم که باید از خدا بشنویم و اونچه که از خدا شنیدیم به دیگران بگیم. کلام خدا رو باید بگیم، کلام خدا رو باید خوب بدانیم. کاهن یکی از کارش این بود کلام خدا رو تعلیم میداد. در عهد عتیق کاهنان کلام رو به قوم خدا تعلیم میدادن. در کتاب ارمیا میگه و کلام از دهان کاهنان منقطع نمیشه، باید مرتب کاهن کلام خدا رو تعلیم بده. پس ما به عنوان کاهنان باید کلام خدا رو خوب بدانیم و کلام خدا رو به دیگران تعلیم بدیم. سخنان ما باید مثل سخنان خدا باشه. یا کلام خدا رو میگیم، یا کلام نبوتی داریم برای همدیگر، یا مکاشفه از کلام خدا داریم. برای یه چیزی است که وقتی اینو میگیم باید یک اتفاقی بیفته. اگر کسی سخن میگوید سخن و مانند سخنان خدا باشد. خدا وقتی حرف میزنه چه اتفاقی میفته؟ یه اتفاق میفته. بنا، تشویق، تسلی، توبه، یک اتفاق میفته. یا آدمو توبه میکنن یا تشویق میشن یا بنا میشن یا رشد میکنن. سخنان خدا یک تأثیری داره. میگه شما هم حرف میزنید سخنان شما مثل سخنان خدا باشد. گاهی اوقات سخنان ما واقعا سخنانی است که هیچ تأثیر دیگه رو نداره. کلام خدا یک کلمه به کار میبره در رسال افسو، میگه بیهوده گویی. میگه بیهوده گویی نکنید. بیهوده گویی یعنی چی؟ یعنی من حرف میزنم ولی حرفام سر و ته نداره. بیهوده گویی میگم، یه چیزی میگم، ولی حالا این گفته ها چی ازش میشه فهمی؟ بیهوده گویه. نه، ما نباید بیهوده گو باشیم. ما باید سخنان ما مثل سخنان خدا باشه. این دعوت کاهنانه، دعوت من و شماست. گاهی اوقات سخنان ما توش متلک هست، توش گزیدن دیگری هست، تو شوخی های ناشایست هست. نه، زبان برای ما داده نشده. لاغت زبان کاهن نباید این باشه. اگه کاهن نیستی در جوی دوستای در بزنید. ولی شما کاهنید. و کاهن در یک جایگاه خیلی مهم وایساده. برای همین میگه که سخنان، اگر کسی سخن میگوید سخن و مانند سخنان خدا باشد. وگرنه حرف نزنه، میتونیم سکوت کنیم دیگه. حرف نزدن تو کتاب مقدس یک فضیلت، میدونستید؟ کتاب امثال رو بخونید که کسی که کمتر حرف بزنه کمتر گناه میکنه. حرف زدن زیاد میگه آری از گناه نیست. کسی که زیاد حرف میزنه، کتاب امثال نزدیک 80 تا آیه در مورد زبان داره که چقدر این زبان چیز خطرناکیه. همون کتاب رساله یعقوب یا رساله قبل از رساله پتروس میگه بلای زبان، مصیبت زبان. هر چقدر کمتر حرف بزنیم بهتر. بوده زمانی که حرف میزنیم صحبت‌های ما برای بنا، برای تشویق، برای تسلی، برای بلند کردن، برای رشد، برای کمک به دیگران باشه، برای حل یک مشکلی باشه، برای باز کردن یک گره باشه. سخنان ما مثل سخنان خدا باشه. بریم جلوتر. و اگر کسی خدمت میکند با قدرتی که خدا میبخشد خدمت کند. در خدمت ما باید قدرت خدا دیده بشه. با قدرتی که خدا میدهد خدمت کند. اگر من عطایی از خدا دارم، فیضی از خدا دریافت کردم، خدمت من باعث تغییر میشه. و بعد دیگران رو با قدرتی که خدا میده خدمت کنم. گاهی اوقات هر کاری میکنیم تلاش انسانیست، فایده نداره. بعد اونجا متوجه بشیم این قدرت خدا نیست. یا من این فیض رو ندارم. و اینجا یک نکته خیلی مهم هست، میخوام روش تاکید کنم. بله، ما خیلی تاکید کردیم که یک دیگر را با فیضی که از خدا یافتید و عطایی که از خدا یافتید خدمت کنید. ولی نکته مهم اینه که با هر عطایی که از خدا یافتید خدمت کنید، نه با عطایی که دوست دارید داشته باشید یا عطایی که فکر میکنید دارید خدمت کنید. خیلی از اوقات مشکل تو کلیسا میدید چه همه دوست دارن خدمت کنن ولی عطایاشون رو نمیشناسن. من ممکنه دوست دارم فلان خدمت رو بکنم ولی شاید عطای من این نیست. و زمانی که من در جایی قرار بگیرم که جای من نیست، باعث بنا نمیشم، باعث خرابی میشم. خیلی از اوقات مشکل تو کلیسا اینه، آدم ها عطایاشون رو نمیشناسن. من باور دارم
که تک تک ما از خداوند چیزهای بسیاری داریم، ولی بسیاری از اوقات مشکل در کلیسا اینه که من نمیدونم عطام چیه. دوست دارم اون کاری رو بکنم که دوست دارم مردم این منو ببینن، یا از کوچیکی آرزوشو داشتم، یا خیلی چیزا شاید دوست دارم، ولی خداوند چی به من داده؟ بر حسب اون عطایی که از خداوند یافتید دیگه خدمت کنید. خب یه نفر عطاش اینه که شاید خیلی خوب پرستش بکنه، یه نفر خوب بشارت بده، یه نفر خوب موعظه کنه، یکی خوب تعلیم بده. هر کدوم از ما که عطایی داریم، ولی مشکل زمانی است که من عطایی رو ندارم و میخوام اون کارو انجام بدم، چون فیضش رو نیافتم، عطاش رو ندارم، نه فقط باعث بنا نمیشم، باعث تخریب میشم. بنده اگه بخوام پرستش کنم، سرود بخونم، شما گوشاتونو بگید از این سالون بریم بیرون. عطای منی نیست. نخش. بنده تو این کارا هیچ توانایی استعدادی ندارم. خدا این عطا رو به من نداد. خدا من عطای دیگه داد. به یه برادر دیگه شاید عطا داده خیلی مشاور خوبی باشه. بشینه پای صحبت مردم، حرفاشونو بشنوه، شبانی کنه. ولی اگه بخواد موعظه کنه، خب ممکنه نتونه خوب موعظه کنه. یه چند سالها پیش در ایرانی برادری داشتیم، قلب پدری داشت، پدر بود و خونه عزیزان میرفت، واقعا پدری میکرد. زوجایی رو که به مشکل میخوردن چقدر خوب این برادر میتونست آشتی بده، واقعا پدر بود، ولی موعظه خوب نمیکرد. خیلی هم دوست داشت موعظه کنه و هر وقت به این عزیز موعظه میدادیم، خب مردم از وسطاش دیگه خمیازه میکشیدن، ساعتش رو نگاه میکردن. خب نداشت، ببخش، این عطا رو نداشت، ولی فوق العاده بود تو شبانی و اگر تو اون جای خودش وای میستاد خیلی باعث برکت بود. ولی خیلی اصرار داشت منم دوست دارم موعظه کنم. ما خب تعارفای ایرانی و خجالت و اینا بفهمید، ولی میدیدیم نه، این باعث بنا نیست، باعث بنای بدن نیست، عطاش نبود، ولی فوق العاده ایشون در قسمت شبانی عالی بود، عالی. خدا این فیض رو بهش داده بود، این عطا رو از خداوند داشت و چقدر اون قسمت خوب بود. یا یه نفر ممکنه تو امور مالی خیلی خوب باشه، کلیسا نیاز به حسابدار داره؟ بله. نداشته باشه که اصلا میپاشه، خیلی خدمت مهمیه و خدا رو شکر برای عزیزانی که در این قسمت هم کلیسای آیسیف رو خدمت میکنن یا کلیسای جانی رو خدمت میکنن. ولی یه نفر اون عطا رو داره، همون شخص ممکنه اگه بخواد بیاد تعلیم بده یه چیزایی بگه که اشتباه باشه. خب اون تو اون قسمت خوبه، یه نفر تو قسمت دیگه خوبه. ولی خیلی از اوقات مشکل ما اینه که میخوایم یه جایی باشیم که دوست داریم. خدمت کلیسا دوست داشتنی نیست. ببینید از خدا چه عطایی یافتید، خداوند چه فیض خاصی به شما بخشیده، چه عطای خاصی به شما بخشیده، و اگه اونو درک کردید و به طور درست به کار بردید، باعث بنا میشید، باعث رشد میشید و زندگی اشخاص عوض میشه. و بعد چه اتفاقی میفته؟ خیلی قشنگ میگه در پایان، تا در همه چیز خدا به واسطه عیسی مسیح تمجید شود. تا در همه چیز خدا به واسطه عیسی مسیح تمجید شود. وقتی که شما یک سخنی میگید که سخن خداست، یه زندگی عوض میشه، مردم برکت میگیرن. وقتی خدمتی میکنید که با قدرت خداست، با فیضی که خدا داده و عطایی که خدا داده، یک زندگی لمس میشه، آدم ها عوض میشن، اونجا چی میشه؟ خداوند تمجید میشه، خداوند جلال پیدا میکنه، مردم میگه آه ببین فیض خدا رو ببین، خدا تمجید کرده میشه. ولی اگه در جای خودتون نباشید، اون عطایی که خدا به شما داده نداشته باشید و کاری رو انجام بدید، خدا تمجید کرده نمیشه. عجب، این چه موضوعی بود، این چه تعلیمی بود، این چه شبانیه، این چه مدیریتیه، این چه، خب مردم بنا نمیشن، خدا تمجید کرده نمیشه. خدا باید در هر خدمتی تمجید کرده شود، در هر خدمت کلیسای خدا باید جلال پیدا بکنه. اگر ما خدمتی رو میکنیم و میبینیم مردم برکت نمیگیرن، خدا تمجید نمیشه، خدا جلال پیدا نمیکنه، یه علامت سوال جلوش بذاریم، نکنه این خدمت من نیست. حالا گاهی اوقات تجربه لازمه، گاهی اوقات تعلیم لازمه، ما هممون تو خدماتمون رشد میکنیم. البته بعضی خدمات نیاز به تمرین، تجربه، کمک، منتورینگ، هدایت داره، اشکالی نداره. همه خدمات در طول زمان رشد میکنن. منم در خدماتم مرتب دارم یاد میگیرم و هر روز متوجه میشم تو چه قسمتایی چه ایراداتی دارم. همه ما نیاز به رشد داریم. ولی یه جایی هست شما احساس میکنید بابا من جام اینجا نیست. من نباید اینجا باشم. ها؟ جای من نباید اینجا باشه. پس در اون زمانها باید به خودمون بیایم و دعا کنیم. خداوند من که میدونم تو با من کار داری. چیکار کنم؟ بعد برم مثلا به شخصی که سالا که ازش ملاقات نکرده سر بزنم، بعد برم تو خدمت معتادین. هزاران هزار خدمت هست، مطمئن باشید برای هر نیازی خداوند فیضی رو تدارک دیده، برای هر نیازی خدا عطایی رو آماده کرده. منتها آدمی باید باشه که بفهمه، ما باید متوجه باشیم که آیا خداوند اینو از ما این دعوت رو از ما به عمل آورده اون خدمت رو بکنیم یا نه. اگر جای خودمون رو پیدا کردیم، نام خداوند تمجید کرده میشه،
نام خداوند بلند میشه، خداوند جلال پیدا میکنه. و باز اتفاق دیگه‌ای که میفته این هست که وقتی ما متوجه میشیم که این فیض خداست، من نیستم، بله حتما خدا از استعدادها و توانایی ما استفاده میکنه، ولی بعد خدا ما رو تقدیس کنه، بعد ما رو مس کنه، و بعد تا روح خدا نیاد ما رو مس نکنه و اون خدمت رو تایید نکنه، خدمت ما ثمر بخش نخواهد بود. بله خدا از استعداد انسانی استفاده میکنه، ولی اولا برخی از عطایا هستن کاملا ماورا طبیعی، اصلا ربطی به خدمات انسانی، استعدادها و توانمندی های انسانی ندارن. خدمت نبوت، خدمت شفا، روح القدس میاد شفا میده، روح القدس میاد کلام نبوتی میده، روح القدس میاد تمیز اروا میده، روح القدس میاد کلام حکمت میده، اینا کاملا ماورا طبیعی. بخش دیگریش بله انسان این چیزایی دارن، ولی باز تا مسیر روح القدس نباشه اون خدمت جواب نمیده. میگه مسیح بخشید به کلیسا شبانان، رسولان، معلمین، خدا بخش، مسیح بخشید، ولی تا اونها رو مس نکنه خدمتشون نمیتونه تاثیرگذار باشه. پس تماما کار خداست، تماما هدیه خداست، تماما فیض خداست. فیض یعنی کاری که من نمیتونم بکنم ولی خدا میتونه بکنه. یعنی در کلیسا نیازی هست، من با زور انسانی، تلاش انسانی نمیتونم اون نیازو برآورده کنم، ولی فیض خدا میتونه. پس من یک مجرایی ام برای اینکه فیض خدا از طریق من جاری بشه تا نیاز شما برآورده بشه. خدا به شما یک فیضی داده که وقتی که از طریق شما این فیض جاری میشه، برادر یا خری که کنار شماست اون برکت پیدا میکنه. این فیض، پس وقتی ما اینو بفهمیم که آقا پس ما فقط در دستان خدا اشخاصی هستیم که فیض گوناگون خود از طریق ما جاری میشه، اگه اینو بفهمیم، نه اینکه من کردم ها، ببین مطالعات من بود، ببین زور من بود، غیرت من بود، تلاش من بود، اگه اینا باشه ما فقط خراب میکنیم. ولی وقتی فیض خدا رو اجازه بدیم در ما عمل کنه، دعوت دارم، فیض خدا عمل میکنه، عطای خدا عمل میکنه، اونجا یک اتفاق میفته. وقتی که اتفاق افتاد، تمام افتخارش و اعتبارش مال کیه؟ مال خداوندی که اینو به ما بخشیده. دیگه اون موقع نمیگیم که ببین من نبودم شما بدبخت بودین، خوش بال کلیساتون که منو دارین. نه خیر، اینجوری نیست. اگه کسی اینجوری فکر کرد پس هنوز نفهمیده فیض خدا چیه، اصلا اشتباه رفته، آدرسو اشتباه من. نه اینجوری نیست، تا خدا تمجید شود. خیلی قشنگه، میگه تا در همه چیز خدا به واسطه عیسی مسیح تمجید شود، جلال و توانایی تا ابد بر او باد. جلال بر او باد، جلال فقط مال خداست، در هر خدمتی جلال مال خداونده. اگر شما کوچکترین نگاهی به اون جلال کردید میشید دزدان جلال، دزدان جلال. آقا منم حواس هستم، شما کجای کاری، برو کنار. ما گناهکارانی بودیم محکوم به هلاکت جهنم، خدا ما رو نجات داد، ما رو عادل گردانید، به ما رحم کرد، و حالا که نجات پیدا کردیم خدا فیض داده به ما، خدا به ما عطایا داده، ما فقط میگه ناظران امین بر فیض گوناگون. ناظری ما، کاری نیستیم، من این مال من نیست، ناظرم، به من داده شده، فقط من با امانت اینو انجامش بدم. حالا بخوام فخر بفروشم، این مشکلی بود که قرنتوس داشت. شما کتاب اول قرنتیان رو بخونید، مثلا باب 12 تا 14 پولس خیلی اونجا تاکید میکنه، میگه ببین هر کس هر چی یافته از روح القدس یافته، این روح القدسه که تقسیم میکنه، پس هیچ کس فخر نکنه، هیچ کس نگه من از شما بالاترم. چون اولین خطری که بعد از این که شما عطایا رو خدا به شما داد و شما رو برکت داد در قسمت عطایا و فیض گوناگونش، اولین خطری که میاد سراغتون میدونی چیه؟ غرور روحانی. آها ببین من از این بالاترم، از اون بالاتر، این به خاطر دعاهامه، این به خاطر خوشتیپیمه، خدا منو برکت داد چون خیلی مثلا اینم اونم. نه، ما هیچی نداریم که بخوایم به خاطرش فخر بفروشیم. اینجا میگه تا همه چی بشه، تا در همه چیز خدا به واسطه عیسی مسیح تمجید شود، جلال و توانایی بر او باد. جلال مال خداست. اگر ما بفهمیم که فقط پس ناظریم و ناظران امین، اینجا میگه امین باشید، باشه اون چیزی که خدا به شما داده با امانت اونو به کار ببرید، خرابش نکنید یا زیر خاک دفنش نکنید، مثل اون مسئله که مسیح میرون قنطار رو زیر خاک دفنش نکنید، درست به کارش ببرید، باعث بنا میشه، باعث تغییر میشه، و در این حالت دیگه شما نمیتونید به خودتون کردیت بدید، اعتبار بدید، ببینید من اینجوری صحبت کردم. نه، اگه شما به اونجا رسیدید متوجه باشید که راه اشتباه بود. خداوند فیض میده، فیض خداست، عطایی که از آسمانه. پولس به قرنتیان میگه، میگه چی دارید که نیافتید؟ یه چیزی بگید به من که دارید، این از خدا نیست. گناهتون رو دارید، چیزای زشتتون رو دارید، این همش از خودتون، ولی هر چیز خوب دیگه دارید از خداست. پولس میگه، میگه در جسم من هیچ چیز نیکوی ساکن نیست. آقا در جسم ما هیچ چیز نیکوی ساکن نیست، در اون انسانیت کهنه ما
هر چیز خوبی داریم از خداست. آمین؟ آمین. اگه اینجوری فکر کنیم به خودمون مغرور نمیشیم. فرق نمی کنیم. برای همینه. میگه آقا شما فقط ناظران امین بر فیض گناه بکنید. ناظرید آقا جان. کارتون رو بکنید بعد برین کنار. روز آخر هم خداوند میاد میگه آفرین بر توی غلام نیک متدین. غلام. ارباب یکی دیگه است. من فقط غلامم. من فیض میابم. من عطا میابم. و با قدرتی که از خدا یافتم دیگران رو خدمت میکنم. میگه با قدرتی که خدا میبخشد خدمت کند. هر کس میخواد خدمت کنه با قدرتی که خدا میبخشد خدمت کنه. قدرت رو کی میده؟ خدا میده. روح القدس میده. مسیح میگه چون روح القدس بر شما آید قوت خواهید یافت. شاهدان من خواهید بود. روح القدسه که قوت میبخشه به ما که شاهد مسیح باشیم، که خدمات مختلفو بکنیم. عطایا رو کی میبخشه؟ روح القدس میبخشه. خدای تثلیث که در پدر و پسر روح القدس خودش آشکار کرده، شخصیت سوم تثلیث روح القدس به ما اینو میبخشه. هر سه تا شخصیت رو میبخشه. میگه مسیح بخشید به کلیسا، رسولان، انبیا، مبشرین. خدا اینا رو به ما میبخشه. خدا میبخشه. پس ما فقط بی زحمت چی باشیم؟ ناظران امین بر فیض گوناگون خدا. فیض گوناگون یعنی خدا 5 تا چیزو به خر نازنین داده، 10 تا چیزو به خر مجده داده، 20 تا چیزو به بعد محمد داده، هر کدوم یه چیزی داده. گوناگون داده. قشنگیش میدونید چیه؟ خدا یه چیزی به من داده. من میرم پیش بعد از شهریار، یه چیزی بهش میگم، بعد از شهریار برکت میگیره. فردا من یک مشکل پیدا میکنم، بعد از شهریار میاد پیش من. میگه برادر خدا من تو دلم گذاشته. یا من توی مشکلی هستم، خرافری میگه برادر من براتون این دعا رو کردم. خب این فیض گوناگون خداست. فیض گوناگون خدا اینجا رو منبر، فقط اینجا زیر این منبر دفن نشده. نه. این قسمت از فیض گوناگون خداست. با اجازهتون بخش کوچیکش. بخش مهم ولی کوچیک. فیض گوناگون خدا الان اینجا پخشه. در شماها. حالا بگید برابط آخه ما تالا ندیدیم. خب دعا کنید حتما میبینید. میبینید که خدا به شما چه گنجهایی داده. مسیح به فراخور بخشش عظیمش چه چیزایی به شما داده. حالا بعد اینو تمرین کنید، تجربه کسب کنید، حکمت کسب کنید، بعد شبانی بشید، منتورینگ بشید، اینو سر جاش. بله، همه این خدمات نیاز به پرورش دارن. همه این عطایا نیاز به تجربه دارن، حکمت دارن. قرنتیان خیلی چیز از خدا یافته بودن. پولس میگه در هیچ بخششی ناقص نیستید. در همون اول رساله قرنتیان میگه در هیچ بخششی ناقص، خدا همه چی به شما داده. اصلا هیچ نقصی ندارید. خب خدا رو شکر، چقدرم خوشحال میشدن قرنتیان. ولی گیرشون جای دیگه بود. باب 13 میگه، میگه اگه من همین رو داشته باشم، محبت نداشته باشم، هیچم. میگه ولی قرنتیان محبت ندارید. فروتنی ندارید. به خودتون خیلی غره شدید. مشکلشون چیز دیگه بود. ما ممکنه یک عطا رو داشته باشیم ما، ولی روحیه درست برای اون عطا رو نداشته باشیم. روحیه درستشو. اینجا میگه که ناظران امین باشید در فیض. ناظر امین. یعنی اینو با امانت بگیرم، به کارش ببرم، قیافه نگیرم بی‌زحمت. بر دیگران فرق نفروشم. این باعث برتری من بر دیگری نمیشه. این باعث فقط این میشه که من مسئولیتم سنگین تر میشه. بعد بترسم. به کسی که مثلا میگن شما تو این بانک مسئول این صندوقی. شما تو این بانک مثلا مسئول این قسمتی. امور مشتریان. ولی به این نفر میگن یه بانک خیلی بزرگ. شما کل بانک رو مدیریتش میدیم به شما. خب این باید بر دیگران فرق نفروشه، بترسه. خیلی باید بترسه. چون مسئولیتش خیلی سنگینه. مسئول بزرگتری دادن بهش. هر کش بامش پیش، برفش پیش، داستان اینه. پس ما فقط اون چیزی که خدا داده به کارش میبریم. و هر کس هم فقط بی‌زحمت بر اساس اون عطا که خدا بهش داده کار کنه. جای دیگه سرک نکشید. من اون یکی عطا رو میخوام. خدا میگه نه، تو خودت تو انجام بده، نمیخواد اون رو بخوای. من اینو به تو دادم. من تو رو دعوت کردم برای اینجا. خداوند آخون خیلی جای جالبیه. میگه نه، اون وقت مسئولیتش سنگینه، اون وقت کار سختیه، اونجا نباشی بهتر. به موقعش اونجا هم شاید ببرمت. جای مختلف خدا ممکنه. ممکنه در طول زمان خداوند ما رو به شکل مختلف به کار ببره، عطای گوناگون به ما بده. خیلی خداوند میتونه در ما کار کنه. متأسفانه موضوع اینه، نکته که من روش تاکید کنم دو تا نکته است. آخر موعظه با این تمام میکنم. یک، همه ما کاهنان هستیم. همه ما خوانده شدیم که فیض گوناگون خدا در زندگی ما باشه و با فیض گوناگونی که از خدا یافتیم یکدیگر رو خدمت کنیم. این مال هم است. پس فقط مال اونایی که خادمین نام گرفتن نیست. یک. نکته دوم، هر کس اون عطایی که از خدا یافته با عطایی که از خدا یافته دیگران رو خدمت کنه. با عطایی که از دیگران یافته دیگران رو خدمت کنه. اونجا خدا جلال پیدا میکنه. اونجا زندگی عوض میشن. اونجا مردم برکت پیدا میکنن. نه با عطایی که دوست داره داشته باشه، نه با عطایی که خودش فکر میکنه داره دیگران رو خدمت کنه. با عطایی که از خداوند یافته. باور کنید اونجا برکت بزرگی هست.
سر خودمون رو خم کنیم، بعد دعا کنیم و آماده بشیم برای شرکت در شام خداوند. شامی که به ما داره یادآوری میکنه اعضای یک بدن هستیم و در این بدن نسبت به همدیگر مسئولیم. نسبت به همدیگر وظایفی داریم. و خداوند ما رو خوانده که این وظایف رو به درستی انجام بدیم. فیض گوناگون خدا. ما ناظران امین بر فیض گوناگون خدا هستیم. لحظاتی دعا کنیم، خودمون رو تفتیش کنیم. خداوند عطای من چیه؟ چه فیضی به من بخشیدی؟ چه فیضهایی به من بخشیدی؟ و چه نیازهایی در بدن هست که توسط من میخوای این نیازها برآورده بشه؟ تصویر ذهنی خودتون از خودتون چیه؟ کاهنان مقدس خداوند هستید شما. کاهنان مقدس. و خداوند از شما میخواد با عطایی که از او یافتید دیگران رو خدمت کنید. شاید بگید که من شخص ضعیفی هستم، من عضو ضعیفی در کلیسا هستم. و کلام خدا میگه که خداوند اون اعضای ضعیف رو حرمت بیشتر میده. خداوند میگه که قوت من در ضعف کامل میشه. ما هیچ توجیه نداریم برای در رفتن. ما باید کلام خدا رو فقط درست درک کنیم. کلام خدا رو درست درک کنیم. با سادگی ما بپذیریمش. و با خدا همکاری کنیم. ما همکاران خدا هم هستیم. تک تک شما همکاران خدا هستید. ای همکاران خدا، ای کاهنان خدا، ای ناظران امین بر فیض گوناگون خدا، جایگاه خودتون رو در خداوند درک کنید. و بر حسب دعوت خودتون رفتار کنید. در لحظاتی میخوام در دعا باشیم، خودمون رو تفتیش کنیم. در حالی که آماده میشیم برای شرکت در شام خداوند، دقایقی خودمون رو تفتیش کنیم. و وقتی که کلیسا رو ترک میکنیم، متوجه بشیم خداوند از من چی میخواد. من کجا هستم؟ کجا باید بیستم؟ چه عطایی خدا به من داره؟